بسم الله الرحمن الرحیم. یک مروری بکنیم مباحث مطرح شده در جلسات قبل رو و بعد به اونها اضافه کنیم مطالبی رو در این جلسه. ما ابتدا یک مقدمه رو گفتیم که اون مقدمه خیلی مهم بود و مقدمه این بود که ما به هیچ وجهی نباید تغییر در زندگیمون رو موکول به تصمیم دیگری برای تغییر در زندگی بکنیم. گفتیم اگر این کار رو انجام بدیم ما عملاً راه اصلاح و تغییر زندگی رو متوقف کرد. بعد از توضیحاتی در واقع ما سه عامل رو از عوامل پایه و اصلی شادابی و رضایت در زندگی مشترک نامید. گفتیم عواملی هست که اینا رو میشود گفت عوامل ریشه‌ای و پایه، عواملی هم هست که اینها عوامل سطحی است و یا عواملی است که اولویت نداره. البته به یه معنایی گاهی اوقات ما عواملی رو با همدیگه مرور میکنیم که به ذهن ما یا به دید ما خیلی جدی نبوده، ولی وقتی توضیح میدیم میبینیم بله چقدر میتونه اساسی و مهم باشه. از عوامل شناختی کدوم ها رو شمردیم؟ شما بفرمایید. چی بود عوامل شناختی؟ بله بفرمایید بشمارید تا ببینیم کدوم ها بوده. نمیدونین یا رو درسی داریم بگیم؟ البته اینم درسته. گفتیم یک تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده که این با نگاه تقدس نگریستن بخشی از اون. اینو راجبش مفصل صحبت کردیم. هر جای عرایزم ابهامی داشت یا از قبل سوالی در ذهن شما بود بفرمایید تا تکمیل کنیم. نکته دوم چی بود در عوامل شناختی؟ باور به ابدیت. راجع باور به ابدیت توضیح دادیم تو اون جلسات اولیه. گفتیم اگر ما نگاهمون نگاه به ابدیت باشه تحلیلمون نسبت به زندگی و شرایط زندگی فرق. یه مثال شماها بزنید باور به ابدیت چه نقشی میتونه داشته باشه در آرامش در زندگی؟
هایی که
اون دنیا رو هم در نظر میگیریم. من میگم این آرامشش 50-50 است. بعد خواهش بود من این نگاه از آسمان رو جلوتر توی مورد دیگری میگم.
نگاه از
آسمان
منظورم نبود. نگاه از آسمان. برتر به جایی که باید برسیم اونقدر جایگاه مثلا بلند و مهمی برام داره که اینا مثلا
حالا با یه تغییری در تعبیر شما عرض میکنم که باور به ابدیت یک نوع معامله و خرید و فروشی است که من قبلا جانم رو، احساسم رو، عاطفم رو عرضه میکردم در انتظار خرید یک پیام محبت آمیز بودم. بعضیا میگن دخترم، پسرم، ببین یادت نره منو یه وقت خدای نکرده بذاری سالمندان، ببین من چقدر برات زحمت میکشم، من یه بدبستان طبیعی دارم ولی جنس بدبستانم خلاصه در همین دنیا میشه. تو تاکسی نشستیم، گاهی اوقات میبینیم که راننده تاکسی آژانس داره از خودش حرف میزنه، میگه من همه بچه هامو اینجوری کردم، اینجوری کردم، فرستادم برای تحصیلات، نمیدونم، حالا عمدتاً هم کمتر کسی میگه فرستادم برای معرفت، برای شناخت، برای رشد انسانیت، میگه من خلاصه کارم رو برای بچه ها کردم، الان همینقدر که به من هفته یه بار سر میزنن من رو بسه، من انتظار بیشتری ندارم. خب برای چی این کارا رو کردی؟ خیلی ها هستن که اصلا فکر نمی کنن برای چی. مثلا چند نفر از بچه های شما هستن که میتونن این سوال رو جواب بدن، برای چی داری میای دبیرستان؟ برای چی داری میای این دبیرستان؟ برای چی این پایه تحصیلی هم داری میخونی؟ دیگه همه دارن میرن، ما باید بریم احتمالا. یه عده دیگه هستن که نه، پاسخ دارن ولی پاسخهاشون پاسخهایی در حد همین دنیاست. حالا اگر شما نگاه بردید به ابدیت، یعنی چی؟ شب بیدارید به خاطر تب بچه‌تون، به خاطر اینکه فقط یک مادر عاطفی هستید یا نه، با کس دیگری حساب و کتاب دارید. حساب و کتاب هم اینجوری نیست که خدایا من امشب و بیدار موندم برای اینکه یک کیلو سبزی خوردن تو بهش به من بدی. حساب کتاب هم این نیست. تو چی دوست داری الان؟ چشم، همون که تو دوست داری. ابدیت و باور به ابدیت نقش جدی در آرامش روانی افراد ایجاد میکنه. فقط شرطش اینه که شما بگید خدایا تو چی دوست داری الان؟ دوست داری که من به این خانومی که فامیلمونه، خیلی هم در جوانی منو اذیت کرده، بی محلی کنم یا دوست نداری؟ حتی گاهی اوقات شما میتونید چراشو از خدا بپرسید. خدایا چرا؟ میگه چون علی را دوست دارد. چشم. این پدر شوهر اگر فلان روز فلان سخنرانی میگفت اون اتفاق نمیافتاد، اونجوری نمیشد. خدایا تو چی دوست داری؟ من دوست دارم ببخشی. چشم. 50 ساله خیلی خوش عمر باشیم 70 ساله دیگه. و من نوامرهون و نکه سفلخم 90 سال میشیم دیگه این ور و میکشوننمون. این نیاز به یه درکی داره از خدای متعال یه معرفتی میخواهد نسبت به این که بده بستانه با خدا چه سودی داره. یه کتابیه به نام خورشید اسلام چگونه درخشید، 5 جلده. اگر احتمال میدادم که خلاصه 10 نفر از جمعیتمون شروع میکنم به خوندنش، من حاضر بودم باهاشون قرار بذارم مطالعاتی، یعنی بگم تا فلان تاریخ انقدر بخونیم بعد با هم دیگه یه قراری میذاریم مباحثه میکنم. کتاب بسیار عالی است، تقریبا جلد اگر اشتباه نکنم 3 این کتاب، تقریبا 1 جلد قطور 350-400 صفحه‌ای فقط راجع به ارزش حلم و عفو. این من نمیدونم، نمیگذرم، بعد میگم نمیتونم بگذرم، بعد شب خوابم نمیبره، بعد دارو بخورم تا خوابم ببره. اگر من بدانم این حساب و کتاب با خدای متعال چه ارزشی داره. یه بار به یه بزرگواری عرض کردم که ما یه عروس و دامادی داریم، به خاطر یه مشکلات خانوادگی نمیگذرن، استدلالشون هم استدلال دینیه، میگه من نمیگذرم چون میدونم قیامت دستم خالیه. ایشو گفت کسی که فکر میکنه که قیامت میتواند با طلب از 2-3 نفر اون حول عظیم را سپری بکنه، این معرفتی نسبت به قیامت و معاد نده. اگر بداند که در برابر عفوش خدای متعال چه رحمتی بر او نازل میکنه، این آدم میگه آقا کیه که میخواد از من طلب عفو کنه، من ببخشم مشمول اون رحمت بشه. این که در جلسه قبل عرض کردم ما بر راجع به ابدیت هی یادآوری کنیم، به زبانهای مختلف مرور کنیم، اینه. مثال همسرانش این بود، من گفتم که همسر من یا خطا میکند یا بیمهری میکند یا بیعاطفگی میکند یا کم معرفتی میکند یا نمیبیند لطفای مرا، اصلا مگه من برای تو دارم زندگی میکنم؟ اگر من برای 1 نفر دارم زندگی میکنم، همین میشود که اگر پسرم در سن بزرگسالی یه چند وقتی به من سر نزد، من زندگی رو باختم. مگر شما برای فلان فامیلتون، اونایی که دست به خیاطی هستین، مگه شما برای فلان فامیلتون خلاصه رخت و وسائل نوزادی دوختید به خاطر اینکه او برای نوه شما کادوی بزرگتری بیاره؟ اگر این کارو کردیم، در مخیلمون هم این بوده، میدونیم که باختیم، اصلا نیازی نیست که او یک کاری بکنه بگیم باختیم. جالبه، شاید این روایت رو نشنیده باشید اگر تو جلسات قبل عرض نکرده باشم، که در روایت داره که اگر کسی خیری برای کس دیگری انجام داد، منتظر باشد که بیمهری او را ببیند. منتظر باشه اگر خیری به کسی رسوند، بیمهری او را ببیند. قاعده انسانی و بشری این است که افراد مهرورزی ها را زودتر از بدی ها فراموش میکنند. این نوعی از یک جدول تربیتی مؤمن است، جدول تربیتی من و شما، که از یک طرفی میگوید ببین تو نگاهت به افق باشد و نیکی کن، ولی منتظر نباش که پاسخ خیر ببینی. این که من میگم این روایت رو شاید نشته باشید، برای اینکه واقعا باید گشت و این تیپ روایت ها رو پیدا کرد که اخلاقی است و تربیتی است. یادم نیست باید سرچ کنم، ولی دارم بعدش. ببینید این قاعده، اگر کسی از شماها معلمی کرده باشه، چه در دانشگاه، چه در دبیرستان، چه در راهنمایی، چه در استان، اینو بهتر درک می‌کنید. شما از برنامه‌های تفریحیتون زدید، از استراحت شبتون زدید، صبح با همسرتون گاهی اوقات تلخی شده، بچه‌ها دیرشون شده، گفتید من امروز به بچه‌ها گل دادم، مثلا قبل از ساعت این کارو بکنم، خودتون رسوندید، این کارم انجام بدید. آخر سال می‌بینی همه اینجوری نگاهتون می‌کنن رد میشه، چون نمره‌ها رو دادین رفته دیگه. تو همین دبیرستان برید بپرسید معلم‌های سال‌های قبل‌تر که بچه‌ها که میرن سالای بالاتر با شما چجوری رفتار میکنن. اگه احساس کنن که کارشون گیره یا یه تربیت خوب معنوی شده باشن، اهل سلام علیک هستن. بقیهش دیگه نه. گاهی اوقات خود ما، شماها جشن فارغ التحصیلی اگر مدرسه‌تون عرف بوده و میگرفتید، معمولا معلم پیش دانشگاهی رو یه سال قبلش هم تقدیر میکنن. معلم کلاس اول دبستان اونجا بل معطله. چرا؟ این بدی که در بعضی از ما هست ممکن است در بعضی از همسران ما هم باشه، ممکنه در بعضی از خواهر شوهران باشه، ممکنه در بعضی از خواهرزاده هم باشه. بله، تو برای این زندگی میکنی؟ خیلی معطل. تو به خاطر اینکه او خوشحال بشود فقط برای این؟ بله، این یک ویژگی انسانی است. من خوشحالی دیگران را دوست دارم. ولی اگر شما در همین حد بمانید، این آدم چقدر دووم میاره که فقط خیر برساند؟ ولی اگر گفتید که یکی از آزمون‌های سخت ما خانم‌ها این است که رضایت شوهرمان را در بعدی که مغایرتی با رضای خدا نداره حاصل کنیم، ما اصلا به ایشون چیکار داریم؟ من برای یکی دیگه دارم می‌کارم. یا صاحب الزمان، شما خوشحالید از این که من الان دارم به خاطر عذرخواهیش رو میبخشم و باهاش مدارا میکنم، یا شما دوست دارید من این کینه رو یه هفته بکشونم؟ هرچی شما دوست دارید. عکسش هم هست، حواستون هست که ما داریم یه طرفشو میگیم. از حقوق زنان بر مردان این است که وقتی همسرشون از اونها عذرخواهی کرد در جا بپذیره. حقیست که خدا برگردن شوهران گذاشته. نمیدونیم، حالا خیلی هاشو بلد نیستیم، مثل بقیه چیزایی که نمیدونیم دیگه. گاهی از مسلمانی رسمی فقط میمانند، گاهی هم فقط اسم. حقیقتش کجاست نمیدونیم. من از موضوع ابدیت میخوام بگذرم، ولی فکر میکنم شما هیچ وقت نگذرید. ابدیت تکلیف ما رو با همه بدی‌های دور و بر ما روشن می‌کنه. اگر با این سه تا قاعده ای که میگم پاسخ شما گفته باشم، پاسخ شما رو گفته باشم، خوبه. قاعده یک این است که طرف مقابل من بیمار نباشه. این قاعده رو همیشه داری، چون گاهی اوقات این میشه بن‌بست. شما هی تکرار میکنید، بعد معلوم میشه اصلا ایشون ذات‌الریه داره. نکته دوم این است که از وجه دینی، و نکته سوم از وجه روانشناختی پاسخ داره. وجه دینیش این است: خدایا تو چی دوست داری؟ اگر عذرخواهی کرد من بپذیرم، یا بگم برو اعتماد منو جلب کن؟ نه، تو دوست داری که من بپذیرم، به سخن مؤمن اعتماد کنم. بعد روانشناختیش چیست؟ میگوید شما ابزار افزایش اعتماد را فراهم بیاور. یکی از اون ابزارها همین اعتماد. شما در سالهای پیش اگر یه وقت جلسه ای بوده شنیده اید که به شما گفتن اگر خطایی از فرزندتون میبینید سریع رو تابلوش نکنید. وقتی تابلوش کردید منتظر خطای بعدی باشید. اگر همسر من بخواهد که اعتماد منو جلب کنه، باید اول مطمئن باشه من قبلی ها رو پاک کردم. اگر هر چند وقت یه بار که دعوا شد ببینه من دوباره رو میکنم، یه سوتی نمیزنه؟ اگر احساس کنه که بابا این بخشش ظاهری و این خلاصه چایی کنونی با شیرینی اینا شوخیه، عصبانی بشه همه داستان قبلی ما رو میاد، میگه بابا این که بخشش تو کارش نیم، ما مجبور میتونیم میریم جلو دیگه، تونستیم رازیش میکنیم. وای به وقتی که یک شوهری برگرده به شما بگه خانم ما که هر کار تونستیم کردیم، شما چرا ول نمیکنی؟ خیلی بده.
یه شوهری برگرده بگه خانم ببین من دیگه بیش از این نمیتونم کاری بکنم، اینجا یعنی شما حساسیت بی خودی دارید، اینجا یعنی شما نتونستید بگذرید، اینجا یعنی شما نتونستید مدیریت رفتار بکنید. حق دارند برخی از خانوم ها، همونطوری که حق دارند بعضی از آقایون که میگویند ما میگذریم، طرف ما نمیگذره، ول نمیکنه، هنوز داره میگه که اول ازدواج اون موقعی که من اولین بچه‌ام به دنیا آمده بود مامان دینا زنگ زدن گفتن بیا خونه ما، تو رفتی، من نهار رو با بچه‌ام تنها خوردم. گاهی اوقات شوهران هستن میگن خانم خلاصه اشتباه کردیم، انواع این حرفا رو میزنن، ولی کار درست نمیشه. ایرادش کجاست؟ به تعبیری بله ایراد از ایشونه، چون یک اشتباه کرده، نه چون ده اشتباه کرده، نه چون صد اشتباه کرده، من که اشتباه نمی کنم. اینا متقابله. اگر اجازه بدید باور به ابدیت رو ازش نمیگذاریم ولی رد میشیم. بله بله اگر مؤمن متدین باشد بازم ما برامون واجب نبخشیدن، اما گاهی اوقات شما در دل میگید آقا این به من مدیونه ولی من زندگیمو خراب نمیکنم باهاش. وقتی من زندگیمو خراب میکنم یعنی من مشکل دارم، ولی در دل او به من بدهکاره، منم بهش گفتم، ولی در روابط جاریم ظاهری ارتباطمو با او به هم نمیزنم، یا قطع رحم نمیکنم، یا خانواده رو متشنج نمیکنم. این دوتا فرق میکنه. بنابراین هر چقدر دادم بتونه ببخشه خوبه، یه ظرفیت بالایی میخواد، اما واقعیت اینه بر شما واجب است که فلان آسیب مالی را که یا شوهر یا هر کسی دیگری به شما زده است ببخشید؟ نه. ولی آیا بر شما واجب است که به خاطر 100 میلیون یا 10 میلیون یا 200 هزار تومان این زندگی را به آتش نکشید؟ بله. بر شما لازم نیست، ولی از اون طرف بر شما لازم است که این بچه ها و این نسل رو نابود نکنید. نمیخوام بعضی مثال های تلخو بزنم، ولی حالا بد نیست گوشه یه ذهن آدم باشه. مثلا خانومی که در قرارداد اولیه زندگی یه شرط و شروطی با شوهرش گذاشته، بعد 35 سال میگه تو تعهدتو عمل نکردی، خب حالا چیکار کنم؟ حالا باید طلاق بدیم. مورد داریم، نهایتا هم طلاق گرفتن. چرا؟ اون روی قولی دادیم. حالا من مثال چیزی بزنم که به اون داستان یهو کسی در جریان باشه، مثلا میگه به من قول داده بود یه ماشین اینجوری برای من بگیری، نگرفتی. خانم داشتم نگرفتم. آره فلان تاریخ داشتی ولی نگرفتی. خب حالا الان چیکار کنم؟ هیچ. الان من این زندگی رو آتیش میزنم تا بفهمی که باید به قول عمل کنی. اینا تربیت میخواد. همش ما رو همسایه ها نیستا. گاهی نوبت ما میشه توی همچین صحنه‌ای. خدا ما رو با امتحانای سخت آزمایش نکنه، چون گیر میافتیم. میدانم که این فریاد من جلوی این دخترم چقدر بده، ولی نمیتونم خودم رو کنترل. دو روز دیگه جلوی آقای داماد. داماد تو اتاقه. شوهرم میگه بشنوه، من کسی رو دربسی ندارم، این کار کردی باید اصخایی کنی، خراب کردی خانم. سومین نکته شناختی که فکر کنم اینم گفتیم چی بود؟ از شما میپرسم که ضمناً آزمایش کتبی که نداریم، ولی حالا شفاهی میتونیم بپرسیم. اونو باید دیگه برید مشاوره تخصصی، نوع بیماریش، ریشهش، مدت زمانش، کارهایی که تا الان انجام شده، از این جهت اونو مستثنا می‌کنه. بله. در واقع سوال شما رو باید موکول به بعد کنم، بگم خانم این سوال رو شما حق دارید بپرسید که با شوهر بی‌مسئولیت یا کم مسئولیت باید چگونه رفتار کرد. من تو همون پاسخ بخشیش رو متوجه عملکردهای گذشته خانومشون میدونم، بخشیش هم ممکنه تربیت باشه، بخشش هم سوء استفاده باشه، اما اینکه الان بهش نمیپردازم چون یه فصل مستقلی میخواد. یادتون نره یه فرصتی انشالله راجع بهش صحبت. تعهدات اخلاقی نوعش مهم است. گاهی اوقات یه تعهد اخلاقی است که ریشه و بنیان زندگی رو به هم میزنه. اینا رو باید کار تخصصی کنید، یعنی پلو مشاور برید موضوعش رو بگید راجبش راه حل پیدا کنید. بعضی تعهدهای اخلاقی هست نه ریشه و بنیان خانواده نیست، تو اخلاقا به من متعهد شدی که ماهی یک بار منو ببری مسافرت، ولی حالا اگه واقعا نرفتیم زندگی به هم نمیریزه که. اما گاهی اوقات تو به من تعهدی داده ای که اون تعهد الزام آور بوده و اگر تو اون تعهد رعایت نکنی، مثل برخی از رفتارهای غلط، مثل بعضی از حالا دیگه مثالهای جزئیشو نزنم، اونا زندگی رو به هم میریزه، آسیب میزنه هم به تربیت بچه‌ها هم به ارتباط من با تو. اون تعهد رو باید کار ویژه کنیم روش، نه نباید ازش بگذاریم. خب حالا سومیشو میگین یا بازم سوال داره؟ سومیش چی بود؟ نه هنوز به اونا نرسید. سومین بخش و تذکر از عوامل شناختی که قبلا راجبش صحبت کردیم چی بود؟ نه خیلی و اینا که یاد داشت میکنیم چی می‌نویسین تو جلسه ها؟ تمرکز فکر و نیروی روانی در چارچوب خانواده. یادمه که گفتیم از مباحث مؤثر در شادابی و رضایت از زندگی این است که همسران که الان بخشی از این خانواده میخواد کار کنه، خانوم خانه متمرکز باشد به جهت روانی بر خانه. مثالی هم که زدم خودم یادمه، شما یادتون اومد مثالشو بگید یا نه؟ نه دیگه اون که روشن همه باید باشه دیگه، الان داریم میگیم این بخشش. اون مثالی که گفتین یه بار دیگه بگیم نشنده. به خانواده یا به غیر خانواده؟ نه. یعنی بله بعضی از مثال درستیه. نه بعضی از خانوما هستن شوهرشون میگه خانم کاش که ما مثلا منصور خانم بودیم شما با ما صحبت میکردی. یعنی چی؟ یعنی تمرکز روانی و شادابی خانم لااقل به قضاوت کنونی شوهر متمرکز نیست، آنچنان که خانم هم به شوهرش میگه که کاش ما حسن آقا بودیم، شما تلفن‌های ما رو جواب میدادی، با ما سر قرارت میرسیدی، وقتی با ما قرار داشتی. اونی که تو خونه است که شما تمرکز روانی اگر در خانه داشته باشید این اتهام به شما حاصل نمیشه، چون ممکنه یک شوهری بگه که کاش که منم دختر کوچیکمون بودم ما رو تحویل میگرفتی، ولی این شوهر میزان اذیت شدنش انقدر نیست، چون دختر خودشه میبینه شما رفتارتون باهاش خوبه. گرچه بعضی از خانوما ممکنه عکس اینو خیلی نپسندن، ولی صحبت ما اینه خارج از چارچوب خانواده، یعنی پدر من، برادر من، باجناقش، دوستش. شما میگید خب ما با اون رو درواسی داریم، خب شوهر شما همینو میگه، میگه کاش که عمر رو درواسی داشتی. آقای دکتر بعضی از آقایون حالا الان چون بخاطر ما آقایون هستن با خانمی معنی بله بفهم آدم های
کم صحبتی هستن، حالا خانمی کار کنیم با به نقول شادمانی خنده اون فضای عاطفی رو ایجاد بکنیم، مثلا هر چی که
نمیشه
آره.
ببینید من یه قاعده دستتون بدم بعد این سوالات تو اون قاعده حل میشه. قاعده اینه به هر شکلی شوهر آدم نباید احساس کنه که من تمرکز روانیم، شادابیم، سرحالیم مال دیگرانه، غمم، کم حوصلگیم، تکراری بودنم مال ایشونه. شما میگید با یکی خیلی نمیشه حرف زد، راههای دیگه وجود داره که من این تمرکز روانی رو نشون بدم. شما میگید تو مسافرت من خب بالاخره این خانومه رو چیکارش کنم؟ میگم یکی از راهاش اینه که شما قبلش بگید این بنده خدا یه خودی کم حرفه، من میخوام یه خود تحویلش بگیرم، شما یک ناراحت نشه. حالا ما اونم دو بار که شما اینجوری بگید میگه نه، کد بهش میدید میگه در سفرم. ولی یکی از آسیب هایی که ما میبینیم از همین غفلت کوچیکه. ببینید شوهر آدم باید احساس کنه که یه خود تعبیر بدشو بدم بگم، شوهر آدم باید احساس کنه که همسرش مال خودشه، هم خندش، هم زیباییش، هم تراودش، هم شیک پوشیش، هم تمیزیش، همش مال خودشه. چقدر ممکنه شما خصوصا در ایام یه خورده قبلترتون، یادتون بیاد نگم جوانی که جوانید انشالله، هم اون قبلتر یادتون باشه، شما مثلا بودید و هی با یه زیرپیرنی کثیف عرقی مثلا یه وقت راه میرفته، بعد میخواسته بره خونه عموشینا، میره حمام، ادکلن میزنه، چقدر شما اذیت میشدید. حالا خیلی خانم بودین هیچی نگفتین، خدا خیرتون بده، چقدر اذیت. همین اتفاق وقت شما نگاه کنید، وقتی که شوهر شما به تعبیری موقع، چه تعبیری به کار میبرین شما وقتی 40 سالش میگذره یا مثلا هم حدود میشه، حالا این موقع ایشون احساس میکنه خب ما بخوایم خانممونو خندان ببینیم باید بشینیم تا اون منصور خانمه زنگ بزنه، ما بخوایم خانممونو شیک ببینیم باید یه عروسی چیزی جور بشه، و الا تا ما حرفی بزنیم میگه ای آقا زشته، مثلا بچه ها بزرگ شد چرا این حرفا رو میزنی، چه کار میکنی، خب این چی کار کنه. شما میگید من میخوام برم خون دوستان، میگه اتفاقا من امشب دیر میام، جفت یک میشیم. بعد همینجوری حساب کنیم آخرش جفت یک نمیشیم، چون شما علقه تربیتی فرزند نگهتون میداره، ولی دیگه بعضی از آقایون نگه نمیداره. این پیام تمرکز رو پس حالا با سوالات شما هی ما اینا رو بس میدیم، یه سیارم نمیخوام بگم که مجبورم وسطاش بگم، نمیخوام بگم که یعنی میخوام درست بگم قشنگ. تمرکز فکر و نیروی روانیتون باید مشهود باشه که تو خونه است، حتی اگه شما دانشجویید. گاهی اوقات من تا میخوام یه دونه فوق دیپلم بگیرم اصلا زندگی میشه اولویت دوم. اگر همسرم اینو احساس نکرد خب حالا یه جوری شما زرنگی کردیم ردش کردیم، ولی اگر احساس کرد چیزی نگفت بعدن آسیب میبینیم، اگر احساس کرد و چیزی گفت هم الان آسیب میبینیم هم بعدن، چون سالهای سال بعد برای یه فوق دیپلم شما جواب پس بدیم، جواب پس دادن عاطفی. یه خانومی تو همین هفته گذشته قبلترش فرموده بودن که خلاصه من از ابتدای عروسیم هرچی محبت ارسال کردم به همسرم انگار نچسبی، جوابی نیم. گفتم حالا شما با همسر تو تشبیه اون چی میشه؟ شوهرش رو که تشبیه بردن اصلا بدون اینکه بدونن ما چی رد و بدل کردیم صحبت کردیم. گفتم خب خانم چی گفتن؟ یکی دوتا نکته ای که ایرادای شوهر بود و خانم گفته بودن بهشون. بعد گفتم حالا شما چی میگی؟ گفت ما 10 ساله که هیچ پیام عاطفی از خانم دریافت نمی‌کنیم. چیکار کنیم اینو؟ اون میگه من پیام عاطفی فرستادم جواب نیومده. این میگه من 10 سال پیام عاطفی دریافت نمی کنم. حالا این پروژه ها رو میدیم دست شما حل کنید. یکی از جواباشین، یکی از جواباشین آفر اینو تو نکته های رفتاری و هیجانیمون هست، یه نکته هست دیگه. چی میگی؟ در واقع تقریبا همینه، انتظارهای متفاوت، یعنی ایشون یه جوری محبت کردن بلد بوده، او یک دیگه. شبیه همونه نسبت معلومه که بلدی نه این کارا رو بکنه.
شاید مشکلی که پیام فرستادن بوده
اینم کاملا درسته. اینو قبلا البته چون تو بحث‌های مهارت‌های گفتگو گفتیم دیگه، نه ارسال و دریافت پیام ایراد داشته. یعنی پیام که ارسال میشه تا وقتی بخواد به دست صاحبش برسه خیلی اتفاقات توش میفته. اینا خیلی توقعشون بالا نبود، یعنی تو سطحیات مسئله داشته. یکی از چیزایی که شما شاید باید دقت کنید دیگه، اینا دقت بکنید، خودتون میشه مشاور دیگه، این باید دقت کنید. اینه خانم میگه من اول ازدواجم هرچی پیام محبت فرستادم جواب نمیاد. آقا میگه من 10 سال پیام میفرستم جواب نمیاد. چند وقت اینا ازدواج کردن؟ خانم یه مدت پیام ارسال کرده جواب نمیاد، حالا دیگه جواب نمیاد. ولی اینایی که میگید وقت اینا حل کردنش در واقع هر کدوم یه مهارت آموزی میخواد دیگه. حالا خانم شما چجوری محبت ارسال میکردی؟ اینجوری. حالا شوهر شما چجوری جواب محبت میدادی؟ اینجوری. شما چه انتظاری داشتی؟ ایشون چه انتظاری داشته؟ اینا پروژه های حل مسئله است. شما که الحمدلله در این نقطه های اختلاف یا مسئله نیستید انشالله اکثرتون یا همتون، حواستون به تمرکز ذهنتون و روانتون و جسمتون و روحتون باشه. تمرکز کجاست؟ الان لازمی کسی برای شما یک نامه‌ای بنویسه که من خیلی سپاسگزار شما که اینقدر تمرکز بر زندگی دارید، ولی اثرش رو در زندگیتون می‌بینید.
یکی از مشکلاتی که الان در ازدواج بسیار جوان صورت می‌گیره همون شدن این تمرکزه، چون بچه‌ها معمولا تو محیط درسی می‌خوان بیان یا شما ازدواج دانشجو، این تمرکز سطحش میاد پایین، اون دوره که فرمسیون خانواده واجد بشه شون یکی میشه. مثلا یه تعداد از پدرهایی که به هر حال تجربه دارن معمولا به ازدواج خود دختراشون به زمینه یه خود مستقیم و غیر مستقیم و ممانعت ایجاد میکنه. اون درسته یا غلطه؟
من ممانعت به هنگام رو موافق نیستم. گاهی آقا دختر من در اون پختگی نرسیده، یه مشکلات خاصی خانواده ما داره، او یه بحث دیگه است. ولی الان اینجا در واقع شما از یک نتیجه یک استنباط دیگری را گفتید. ازدواج‌های دانشجویی ایرادهایی دارد؟ بله. بله. یعنی کسانی که در مسئولیت داشتن توی در واقع سمت‌های اجرایی و تحقیقاتی دولت در زمانی مأمور شدن، ماره چند سال پیشه، مأمور شدن که بررسی کنن نه ازدواج‌های دانشجویی چقدرش به سرانجام رسیده. آمارهاشون آمارهای خوبی نبود، به خاطر همین یه دوره یه خورده کمرنگ شد، بعد بنا شد با یه دقتهای بیشتری انجام بشه که حالا دیگه تغییرات مدیریتی این که الان به کجا رسیده رو من دقیق نمیدونم. اما این که حالا من برای اینکه دخترم تمرکزش الان رو درسه، زندگیشو با همسرش به تعویق بیاندازم و اصلا خواستگار را ندم، نتیجهش اینه؟ نه، آموزش میخواد. اگر این پسر دانشجو اومد من دیدم بابا این اصلا حواسش به زندگی نی، فقط میخواد یه نفری رو با خودش داشته باشه، میخواد بره یه جایی درس بخونه، خب این آموزش میخواد. اگر گزینه خوبیست به این راحتی ها نباید دادم از دستش بده، یا به این بهانه من ازدواج را تأخیر بیاندازم بعد گزینه های بسیار خوبی رو از دست بدم. چون به قول مشهور خلاصه که یه خود جوک شده، من فعلا تصمیم درس خوندن دارم، تصمیم ازدواج ندارم. بنابراین اون بحث ازدواج دانشجویی اشرافی به ازدواج‌های مشخص نداره. حتی اگه شما در یک ازدواج دانشجویی، یعنی دختر شما حالا یک دانشجوی اومد خواستگاریش در یه شرایط طبیعی و روشن دیگه، نه شرایطی که شما آخر ماجرا در جریان قرار گرفتی، نه، من دیدم این آموزش میخواد، دیدم مهارت آموزی میخواد، دیدم باید با پدرش صحبت کنم، دیدم باید با مادرش صحبت بکنم، اب نداره این مراحل رو طی کنی. تأخیر ازدواج خیلی بهانه‌های جدی‌تری می‌خواد. به این راحتی‌ها نمی‌شود با نگاه به ابدیت نمیشه جوابشو داد بعضی از این تأخیرها. نکته بعدی که دیگه مفصل صحبت نمی‌کنیم، توجه به کارکت‌های متنوع خانواده است که جلسه قبل صحبت کردیم. پنجو که فکر می‌کنم هیچ اشاره‌ای بهش نکردیم، عنوانش اینه: داشتن روح آسمانی. داشتن روح آسمانی یعنی چی؟ دوباره تو ذهنتون منظم کنید. یکی از عوامل پایه در حفظ رضایت از زندگی و آرامش در زندگی داشتن روح آسمانی. این فرق داره با ابدیت و بدبستان با خدا به جای بدبستان با مخلوق خدا. یه تعبیر مشهوری است از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که من اینو اولویت میدهم، تعابیر روانشناختی هم این بحث داره، حالا در بینش توضیح میدم، ولی این تعبیر امیرالمومنین اگر سلام میدونین حالا یادداشت بفرمایید ببینم میتونم اینو اصلا براتون نمایش بدم یا نه. ببینین اگر بشه، اگر شده زحمت نگیرید. تو قسمت عوامل شناختی، شما باید 4 تا یادداشت از قبل داشته باشین، این 5 که الان اضافه کنید. روشن شد؟ حالا اگر شد، من حالا عرض میکنم اگر روشن شد شما متن روایت هم میبینید دیگه. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه تعبیری دارن، یه تیکش رو حتما بنویسید، من اون رو یه کشف خلاصه تربیتی میدانم از این تعبیر امیرالمومنین. بقیهش رو اگرم ننوشتید به هر حال میتونید مراجعه کنید و ببینید. حضرت می‌فرمایند که کان لی فی ما مضی اخون فی الله. من در گذشته برادری داشتم که برادر خدایی من بود، در راه خدا برام برادری می‌کرد. ما دوستیمون ریشش در محبتمون و توجهمون به خدای متعال بود، نه در حساب و کتاب‌های اقتصادی. شد؟ اون چیزیش که خیلی مهمه اینه، چرا این برادر برادر خدایی من بود؟ چرا اینقدر برای من عزیز بود؟ برای من علی ابن ابی طالب عزیز بود. و کان یعظمه یا یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. او چیزی که این آدم رو پیش من بزرگ میکرد این بود که دنیا در چشمش کوچک. خب آقا استفاده تربیتی در زندگی با همسر چیه؟ چیزی که به زندگی شما، تعبیری که من براش گذاشتم و دقت کنید، گذاشتم روح آسمانی، چیزی که در زندگی شما به شما رضایت میده، شادابی میدهد، این است که صغر دنیا فی عینه باشه. آدم دنیا به چشمش کوچک باشه. خب آقا کوچک شد دیگه، خیال راحت شد. نه اینجوری نیست. اگر به این راحتی بود وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام این تعبیر را راجع به یک دوست در میان این همه آشنایانی که حضرت در جنگ‌های مختلف صدر اسلام از دست دادن، حالا قبل از اون ایام غربتشون، به این راحتی ها نیست کسی دنیا در چشمش کوچیک باشه. دنیا در چشمش کوچیک باشه یعنی چی؟ اون زیورالاتی که قرار بود برام بگیره جزء این دنیاست. حلقه ای که مال خواهرم 200 تومن گرونتر از مال من بود مال این دنیاست. نگاه کن ببین همکارا چه خونه ای گرفتن، خونه ما هنوز داره سقف حمامش آب میده، مال این دنیاست. صغر دنیا فی عینه. دنیا تو چشمش کوچیکه، اصلا به بازی میگیره این قصه های ما رو. گاهی اوقات آدم روش نمیشه، دقت کنید، گاهی شما روتون نمیشه بعضی هم مشکلات درون خانه رو برای آدم ها بگید. گاهی اوقات ملاحظه میکنید اقتصادی، نمیدونم آبرویی، هرچی. یکی از علل ملاحظات اینه، اصلا آدم وقتی خودش نگاه میکنه میگه من سر اینا با هم صحبت میکردیم؟ واقعا ما سر این که شومینمون مثلث باشه یا چهارضلعی باشه با هم دعوا می‌کردیم؟ دم روش نمیشه برای کسی تعریف کنه. یه تکلیفیه خانوما، میخوام هفته پیش گفتم یه بحث نابی دارم میخوام براتون بگم، حالا دیگه هفته پیشی‌ها روزیشون نبود. یه تکلیفیه، میخوام روی این تکلیف کار کنید. واقعا میخوام تا جلسه بعد که ظاهرا هفته بعدم روز میلاد امام رضا علیه السلام تعطیله، چون برنامه‌ای دارن یک هفته بعدشه، یعنی یه هفته میون شدیم دو تا. واقعا میخوام یه برگه نوشته بیاریم. حالا ما روحیه‌مون خوبه، شما اگه سه تا برگه اینجوری هم به ما بدین گاهی اوقات خوشحال میشیم، ولی اگر واقعا میخواید که برای این آسیب زندگی بچه‌هاتون فکر کنید، باید بعد جلسه بعد که میام 60 تا کاغذ رو میز باشه، با فرض اینکه همه به موقع اومدین. چیکار کنم که دنیا در چشم فرزندانم کوچک باشه؟ این من خیر این دخترمو میخوام، به هر رتبه و به هر سطح اقتصادی برسه یه دونه دیگه جلوترش هست. دنیا تو چشمش بزرگ باشه، پای گلدونی هم که سر تاقچه جاریشه این بچه استراب میگیره، بعد من هی باید به دخترم دلداری بدم. به قول اون آقایی که میگفتش که آقا من هر چقدر میخوام تربیت دخترامو بر عهده بگیرم، دخترم هر چی میگه خالش میره براش میخره، من نمیتونم چیکار بکنم. اولین مشکل این است که اون خاله تو چشمش دنیا بزرگه. آقایی که میگه من رفتم یه ماشین خریدم برای اینکه خانومم و دخترم میگن وقتی میای دنبال ما دم در مدرسه ما با اون ماشین خجالت میکشیم، یه ماشین اینجوری بگیری، ماشین اصلا من استفاده ای ندارم، گوشتم گوشه خونه، فقط وقتایی که مأمورم برم دنبال دخترم یا خانومم با این ماشین باید برم. این زندگی حتی اگر به هم بخندند آرامش نداره، به هم میخندند آرامشش کن. خدا به خیر بگذرونه مرحله ازدواج دختران ما رو. یه جمله ای رو قبلا براتون گفتم، زیاد آدم میشنوه، همه زندگی رو حواس این دختر و پسر متحیر، استراب، دعوا، بکش مکش، حرف مادر بزرگ اون رو گفته، خالش اون رو گفته. چه مشکل رو که ارزیابی میکنیم اینه، مادر دختر یا مادر پسر میگه حرف مردم رو چی کار کنم، به مردم چی جواب بدم، سالها من اینجوری کردم برای اینا الان چی جوابشون بدم. این سقر و دنیا فی عینه. واقعا ببینید الان باید به دخترای کوچکترتون، اونی که پیش دانشگاهی هم کار میبره، بله تربیت زحمت داره، برای پسرتون چیکار کنید؟ ببینید شما اگر دنیا را در چشمش بزرگ جلوه دادید، مهم جلوه دادید، همین میشود که تقریبا پسر دبیرستانی نیست، اگر هست استثناست، که نیاد بگیم برنامه‌ت برای زندگی چیه؟ بگه درآمد خوب، شغل خوب. چند روز پیش به مناسبت یه مصاحبه‌ای رو من تلویزیون می‌دیدم، مثلا شبکه در واقع آموزشی بود، نه از اینایی که دیگه دارن مصاحبه می‌کنن که دیگه خودشون هم گاهی خجالت می‌کشن حرفایی که می‌زنن. آموزش می‌خواست به من یاد بده. به دختر خانم گفت برنامه‌ت برای این زندگی چیه؟ هاج و واج نگاه کرد. بعد اون مجری هی حرف گذاشت تو دهنش، آخرم این برنامه خاصی نداشت، اومده بود تو دنیا ببینه چی میشه. حالا این آدم و شما هی ماشینه رو جلوش برق منداز، میگه من اونیو میخوام که این ماشینو داره. فقط کلا سر دخترای همسایه ما میره یا سر دخترای ما کلا میره؟ میگی بابا آخه این این پسر به تو نمیخوره، میگه موش قشنگ این مدلی که این مال، ولی به شما که نمیگه که، وقتی میره مشاوره میگه آقا این موش منو گرفته. همه آرزوم اینه که به این برسم، به این مو برسم، به این تیپ برسم، به این عینک برسم، به این مدل کمربند و لباس برسم. خب رسیدی. اینا هم جزء همین دنیاست. ببخشید من این تیکر رو تموم کنم بعد ای فهمش. دیگه ویژگی چی بود یا امیرالمومنین؟ حضرت اون ویژگی شاخصه رو که اونو گفتن تمام. و کان خارجن من سلطان بطنه، بنده شکمش نبود، بنده شکمش نبود. فلا یشتهی مالا یجد ولا یکسر و اذا وجد. چیزی که دم دستش نبود آرزو نمی کرد. اونی هم که دم دستش بود دیگه حالا قش و ضعف نمی کرد برای اینکه استفاده بکن. گاهی دختر من آرزوش اینه که مثلا یه، حالا دختره شما که از این آرزوها ندارم، ولی مثلا تبلت داشته باشه. تبلتر هم که می گیره دیگه خفه میکنه خودشو. و کان اکثر دهرهی سامتا، چقدر از ماها به خاطر زیاده گویی هامون درگیره با مشکلات با دختر و شوهر و همسر و فامیل و اینا میشه. حالا دیگه بقیهشم این تیکه پایانیش باز خوب مورد توجهتون باشه. چشم تو نهج البلاغه است دیگه، سرچ بکنید پیدا میکنید. بذارید من اون تیکش رو بگذرم، اون تیکش که باز مد نظرمه تو بحث تربیت بگم. و کان لا یلوم احدا الا ما لا یجد العذر فی مثله حتی یسمع اعتذاره. شوهرم میگه خانم نفهمیدم، متوجه شما نشدم به من اشاره کرد، آبرو منو برد. بقیه چی فکر میکنن؟ میگن این شوهرش رو صدا کرد، شوهرش محل نداره. میگه خانم من متوجه نشدم واقعا، عذرخواهی میکنم از شما. حالا اونم فرض میکنم خیلی آغاز زود عذرخواهی میکنه، رو لج و لجبازی 25 ساله نیست. این تیکه رو باز دقت کنید، اینجا علامتش مشخص. و کان اذا بدهه امران ينظر ايهما اقرب الى الهوى فيخالفه. شاهکارها قربون امیرالمومنین بریم با این دوستشون. حضرت میگن وقتی دو تا کار پیش می اومد نگاه میکرد ببینید کدومش به هوای نفسش نزدیک داره. نه آقا به من بگی لازمه برم، نه لازم نیستی، ولی کدوم به هوا نزدیکتره؟ اونی که چون اگر اینو نرم حال اونجا میاد به هوای نفس من نزدیکتره، چون دفعه پیش دعوتش کردیم نیومد، نزدیکتره. الان برم اینو بگم بهتره یا نرم بگم؟ برم بگم نفسم یه خورده احساس سبکی پیدا میکنه، نرم انگار غرورم بیشتره، نمیدونم نمیکن. سندشم اگر اینجا داشته باشم، نهج البلاغه نوشتم دیگه، صفحه‌شو اینا ننوشتم، باید سرچ کنید. الان من یه عنوان دیگر رو هم از در واقع بحثایی که داشتیم بگم. شماره 6 این قسمت رو ما اول جلسه صحبت کردیم، یعنی اشاره کردیم، عنوانش رو ننوشتیم. توجه به ویژگی ها و نیازهای شخصیتی همسر. تو بعد شناختی هستیم هنوز، یعنی هنوز که هر جلسه از هر کدوم از این ابعاد یه چیزایی گفتیم، الان بعد شناختی رو داریم نکته اضافه می‌کنیم. شماره 6 اینه ببینید همه آدم ها یه سری ویژگی های مشترک دارن، ولی من شوهرم یه شاخصه های خاصی داره، خاص خودش. اولین جلسه که در ایام سال تحصیلی بود گفتیم شما بهترین زمان دانستن این بحث‌ها بحث زمان خواستگاریه، یعنی الان دختراتون خوبه اینا رو بلد بشن. شما به دخترتون بگید که دخترم بعد از اینکه چند جلسه اومد خواستگاری و تقریبا همه چی تایید شده بود، نه همون جلسه اول کم جمع بگی نکنید، بعد که دیگه تقریبا همه چی جمع جور شده بود، بگید دخترم هر مردی یه ویژگی هایی داره مشترک با مردان دیگه، یه سری ویژگی ها داره که فقط خوب همسرش بدونه. من نه اون ویژگی های عمومی مردانه رو میخوام، نه اون ویژگی های خاصی که خوب راز پلو خودت بمونه تو صحبت های دوتاییتون بود. غیر از این دوتا مردان یک ویژگی هایی دارن بعضیاشون که خانم هایی که میخوان به اینا رسیدگی کنن، توجه بکنن، باهاشون زندگی بکنن، خوب اون ویژگی ها رو بدونن. من به عنوان مادر شما که میخوام دامادداری بکنم، اون ویژگی ها رو برای من بشمار. ضمناً من دخترم کلی چیز یاد دادم تو همین سوال ما، اونو بشمار. اگر توانست بشماره و بعد بگید خب حالا این دو سه تا ویژگی که میگی اینو مثلا همه مردان ندارن و کمکش کنید که اینا رو هم تمیز بده، در واقع او با آگاهی بیشتر و بهتری وارد این زندگی مشترک شده. ماها بعضی از این اطلاعات رو داریم ولی گاهی تو لجبازی ها عمل نمی کنیم. من میدونم این دوست داره که وقتی داره راجع به کارخونه صحبت میکنه من خیلی خوب گوش بدم. دیروز خونه مامانم اینا اومده بود، هی با گوشیش بازی میکرد، حالا امروز تو تعریف کن تا ببین من گوش میدم یا نمیدم. خیلی ها شما میدونین، خیلی ها شما، بعضی هاش هم نمیدونین، اب نداره سوال میپرسین. من این ویژگی ها رو از شما شناختم، شما ویژگی های دیگری هم داری که لازم باشه من به عنوان همسر شما بهش توجه کنم. یه خانومی که این دختری که الان در بیرستانه بچه آخرشونه، میگه آقا دیگه از ما گذشته. میگم خانوم از شما نگذشته، اگر میخواهید بقیه زندگیتون بهتر باشه، بهتر بودن دیگه. من بعضی شاخصه ها رو نمیدونم، بعد میگم آخه چرا واقعا تو وقتی خونه مامان دینا غذا میخوری، حالا تو نمیگید شما وقتی خونه مادر دینا غذا میخوری مثلا بعدش اینجوری هستی، وقتی خونه خودم غذا میخوری اینجوری هستی، چرا؟ من سالها با این جنگیدم که تو بین من و مادر تفاوت میگذاری. امروز میگه خانم آخه ببین من مادرم وقتی سفره پهن میکنه اینجوری میگه، سفرهرم اینجوری میچینه، اینجوری هم به من تعارف میکنه، شما اینجوری میچینی اینجوری میگی؟ یه ویژگیشه دیگه، شاخصشه. میتونه به رضایت بیشتر من از زندگی کمک کنه؟ آره باشه چشم، من این توجه. یه کاری که من این جلسه تصمیم داشتم انجام بدم، اگر موافقین، اگر دیرتون نشده یه چند دقیقه بمانید، من میخواستم یک چیزی رو حتما اوناییتون که میتونید ضبط کنید، یعنی با گوشیاتون، اوناییتون که نمیتونید ضبط کنید، این گفتگو رو یادداشت کنید. یکی از چیزایی که ما باید در مسیر خواستگاری دخترمون رعایت بکنیم این است که پیش از بله آخر و پایان داستان، یک گفتگویی توسط ما یا شوهرمون در ارتباط با دخترمون با آقای داماد طرح بشه. بهترین موقعیتش زمانیه که شما دخترتون و همسر گرامی آقای داماد رو پسندیدین، خانوادش رو پسندیدین، تقریبا همه چی مقبول واقع شده. پیشنهاد اینه که یک فضایی فراهم بشه که شما و همسرتون
با داماد تنها باشیم. مثلا عروس هم تو آشپزخونه هماهنگ شده که الان نیاد برای شربت بردن. همسر شما به آقای داماد بگید که پسرم چون شما متدینی، اگر داماد متدین بود یا اگر نبود از این جنس صحبت لاغر ممکن نشد. بگم پسرم چون شما متدینی، من میخواستم یه نکته ای رو به شما و خودم یادآوری کنم و اون اینه که امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودن که خانوم‌ها ریحانه هستند، اینا قهرمانه نیستن، اینا طرف زورآزمایی تو نیستن. با ریحانه باید با ملاتفت برخورد کرد. پسرم تو زورآزمایی‌هات تو جامعه انجام دادی یا نه؟ و من پدر این دختر گاهی از خودم سوال می‌پرسم که آیا من زورآزمایی‌مو تو خونه میارم یا نه؟ زورآزمایی‌هامو بیرون انجام می‌دم. قرآن سوره مبارکه نساء آیه 19 هم یه نکته‌ای در کنار این نکته داره و اون این که به مردان مؤمن، اگر مؤمنی بذارم و اگر من مؤمنم، به مردان مؤمن میگوید گاهی خانومهای شما خطاهایی میکنن یا جوری رفتار میکنن که شما ها دوست ندارید. نه که ایراد اساسی بخوام داشته باشن و با این آیه بخوام توجیه کنن، نه، آشپزش اونجوری که مادر شما غذا درست می‌کرده نیست، ولی تلاششو می‌کنه. گاهی اوقات اون ساعتی که تو دوست داری همیشه بیدار بشه بیدار نمیشه، نمیتونه، بدنش نمیکشه. قرآن به مؤمنین میگه اگر شما مردان با همسرانی که بعضی از ایراداتو دارن با قول حق، با برخورد نیک و اخلاق خوش رفتار کنید، این موجب این میشه که من خدای متعال به شما خیر کثیر بده. اگر تونستید همونجا برید قرآن باز کنید آیه رو بخونید. اگه قرآن در دستونه بدید من همینجا باز کنم آیه رو بخونید. سوره مبارکه نساء آیه 19. قرآن خوب دقت کنید خانوم ها که اگر همسرانتون میخوان جمله رو بگن این دقته باید توش باشه. خیر کثیر شما بدید، کتاب خیر و برکت بگیرید و بخوانید ببینید خیر کثیر یعنی چی. قرآن میگه اگر شوهری با همسرش به خاطر برخی از نقص های رفتاری یا گفتاری یا اشتباهات جوری برخورد کرد که مؤمن برخورد میکنه، خدا بهش خیلی کثیر میده. پسرم من به عنوان پدر این دختر از تو میخوام به تبعیت از قرآن و به تبعیت از فرمان شهر و مؤمنین اولا جوری رفتار کنیم که این دختر از تو جز خیر و رحمت و خوشبختی و برخورد خوب نبینه. و اگر کوتاهی هر کدام شما داشتید بخشیدید و عبور کردید، خدای متعال شما خیلی تسلیم. و اگر جاش بود شما میتونید راجع به خیلی کسیم هم به خود اونجا صحبت کنید. آیه رو تقدیمشو بگم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. از ابتدای آیه میگم ولی انتهاش مد نظر. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینة. از اینجا منظور همین تیکه که خدمتتون عرض کردم. و عاشروهن بالمعروف
فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکنه تو دوست نداشته باشی یک رفتاری یک گفتاری از همسری. دقت کن پسرم، نمیخوام توجیه کنم رفتار اشتباه رو، من نمیخوام به او یاد بدم که رفتار اشتباه داشته باش. نه، قرآن میگه اگر مؤمنی فعسا ان تکرهوا شیئا، یه چیزی در همسر میبینی قبل از ازدواج دقت نکردی، توجه نداشتی، یا مثلا به چشم ندارم تو زندگی خیلی مهمه، قیش علم ناهو فکر خیلی هم کسی را تفسیرها را که میاد کنید اینو توضیح کنید. خدا به واسطه این عاشقون نبل معروف شوهر با همسرش به واسطه یک کوتاهی یا یک سر یا چیزی که شوهر دوست نداره خیلی کثیر میده. خیلی کثیر یکیش برکت در ماله، یکیش فرزند صالحه، یکیش عزت دنیا و آخرته، یکیش رضایت پدر و مادره، یکیش دلیلی بر سید و شهداست، یکیش توفیق حج و عتباته، یکیش سلامت جسم. خیلی کثیر خدا شما خودتون تفسیر این آیه رو مراجعه بفرمایید. ظاهرا ما نباید چیزی رو بر قرآن بیفزاییم یا از خودمون توضیح بدیم. قرآن داره یه تذکراتی راجع به مردان، به مردان راجع به خانم‌هاشون میده. بنابراین ظاهرا اینجا شاخصه به یه معنایی تو این آیه دو طرفه نیست، ولی با شواهد دیگه میشود جور دیگه ای توضیح. فعلا این که هر آیه این خلاصه همه جوره توضیح بدیم دیگه باید عدد کردن.
خب
راجعه پسارتون هم میتونه انجام
کنیم. اگر بازخورد خاصی این انتقال داشت، بازخورد مثبت، منفی کسی اینجا چیزی نگه، بازخورد مثبتی داشت جلسه بعد تو ذهنتون بسپاریم بیاین تعریف کنیم که بقیه هم یا کیف کنن یا دلشون بسوزه. اگر اجازه بدین تکلیفامون رو با هم مرور کنیم. تکلیف های جلسه قبل چی بود برای این جلسه که نپرسیدیم؟ یه دقیقه نگرد داریم بودین تکلیفامون رو بگیم. تمرین حداقل دو تا فضای دو نفره. خب اونایی که توانستن من نگاه نمیکنم، دستشون رو بلند کنن. باشون دستوری هم که آمار بگیرن ببینن چند نفرن. چند نفر بودن؟ نه فقط در همین دو هفته. بله چند نفرن؟ هشت نفر. خیلی کم، خیلی کم. نمیخوام بگم بی حال هم اونهای دل نشده ها، چون میگم هر کدوم برای خودش یه چیزی داره، ولی خیلی کم. تکلیف بعدی چی بوده؟
تفاهم رو به دخترها
مرتبط کنیم. اون انشالله انجام شده. خب
اینم که جایگاه پدر رو تو ذهن دخترها مرتبط
کنیم. کارکردها رو باز بیدونیم الان آماده بود. ببینی اگه یادتون رفته اصلا سارا جوزتون نرفته اینا خیلی نداره ها، که ما وقتی خود مردم شما را کنیم آشان دوباره شما نگاه بکنیم. کسانی که در کارکردهای خانواده فکر کردن و برای بعضی هاش یک کاری انجام بدن، فقط فکر قبول میدن، دستشون رو بلند کنن. چند نفرم؟ 13 نفر. اون 5 نفری که این کارو انجام دادن ولی فضا دو نفره نرفتن چرا نمیدونن؟ شاید چون هوا گرم بوده مثلا.
این
فردی
که تونستی من. ولی اونو نشد. خیلی. نه اونا که استثناست که دیگه چی زد. لطفاً برای جلسه بعد راهکارهاتون رو برای کوچک کردن دنیا در نگاه فرزندانتون بنویسید. هر کی نوشته بود تو لیست بزرگی ها ستاره بزنه که اونایی که ننوشته بودن بعدا یادشون باشه بنویسن.
خوبه؟ بعد ما این کاغذ رو جمع کنیم با هم دیگه تحلیل. این یک. تکلیف دو، در موضوع صحبت با پسر یا دختر، من مخاطب و پدر قرار، شما و پدر قرار دادم راجع به دختر، ولی شما هم جوری خانم فرمودن با پسرتون هم میتونید این مفاهیم رو منتقل کنید، ولی شما ها اگه بخوام بگید میترسم یه وقتایی اگه پسرتون رو بزرگوشن خراب کنید. چرا؟ چون توش یه مثال هایی میزنید، یه حرف هایی میزنید، داستان دو قطبی میشه. مثلا ببینید بابت اینجوری نکرد، حالا تو اینجوری بکن، آقابت ما رو به خیر کن. میترسم یه وقت خرابه، لکه میتونی خود رو کنترل کنی و خراب نکنی نداره. این موضوع رو با همسرتون ترک کنید، بازخورداش رو بیارید، بازخورده مثبتش رو، بازخورد منفی که پیشوهرش گفتش که خلاصه اصلا این همش قصت رو من ندارم، چرا این آیه رو بخونی و اون آیه رو بخونی، یه حرفا هیچ اونا رو ما تعریف نکن، اونا رو ما تعریف نکن، اصلا نه. این هم تکلیف دو. تکلیف
شما مادر
شما
مطرح
کنم، الان با دختر مطرح کنم. نه نه، الان با همسرتون گفتم، من که پسرتونم یه وقت در سنین اینجوریه میشه درک کرد، اگه پسر ازدواج کردم داریم که حتما میشه درک کرد. بیشتر میخوام این بازخورده رو از همسر ببینیم، ببینیم همسر ما نسبت به موضوع چی کار میکنه، چه جوری میشه. از که میاد خونه یه مثلا جعبه شیرینی میگیره، یا خیلی خوب شما اینو براشون بگین و بعد بهشون بگیم که من این صحبت رو کردن واقعا هم لحظه خدا رو شکر کردن که شما اینجوری هست، برای مثبت رو بدیم من برای زحمت کشته اینجوری این نداره. شما پیام این جلسه رو بدیم باش صحبت میکنیم دیگه.
خب این چند تا تکلیف شد؟
دو تا.
تکلیف سوم هم اگه ازدار بگیم هم بگیم. تکلیف سوم چیه؟ ببینید یکی از راه‌های اینو الان تو لیستاتون نگفتیم، ولی ما تو تکلیف بدم که تو دو هفته انجام بشه چون نمی‌رسید. یکی از راه‌های افزایش احساس رضایت در زندگی، افزایش شادابی همسر، یعنی خودتون، افزایش شادابی خانم خودتون. شادابی با هر تعریفی، الان من اصلا تعریف نمی‌کنم، با هر تعریفی یه سری راهکار می‌کنم. انتهای اون لیستی که تو برگی اول می‌نویسید اینم بنویسید، راه‌های افزایش شادابی من به عنوان خانم خونه چیست. اگه شما ببینید یکی از راه‌های افزایش شادابی من اینه که مثلا خواهرشوهرم دیگه خونه ما نیاد، اون دست ما نیست. شما اونا رو باید بنویسید که مربوط به خودتونه، باید بشینید فکر کنید، اگه لازم بود با هم دیگه مشورت کنید، اگه لازم بود توی شماهای مجلسی که با هم دیگه میسازین اون کار میکنه الان عضوی دوستن یک دو سه بزنید ببینید بقیه چی میگن. ببینید راههای افزایش شادابی خانم خونه چیه؟
یه راهش
اینه
که سر کار
دیگه نشه، شدنش میشه، ولی شما میدونید من میگم نه من دوست دارم برات سر کار. واقعا کی گفته شما باید بری سر؟ ببین شما یه موقع مواد استثنا تو میگی بنبست.
بعد زیاد هم شاد
بشین، بعد اولش میگن چه خبر اومد؟ حالا شما هم برای شادابی الان هم کاری نکردید. مثلا ما فهرستش رو در بیارید. هر کاری می‌خوام بکنید تو شرطی در میاد. یاد نداره. شما با اولویت دارید. اگر عوامل رو یادداشت کردید، شما گفتید یکیش هیچ چاره‌ای نیست. مثلا اینو نمی‌شه. مثال نظرم شما یه کاری رو فرض کنید رو میخوام برم یاد روی بعد بودید من اصلا آفتاب بهم بخوره برشمارده میشه، نه یه استثناست، ولی به طور کلی خانومی که بالا سر زندگیشه و داره به زندگیش میرسه و الان یکی از گفتگوهایی که یه سری خانوم ها دارم به مشاورهاشون میده من رفتم درس خوندم الان میخوام برم ولی نمیتونم با بچه ها چیکار کنم، مسئولیت شوهری، مسئولیت تازه پدر مادرم هم پیر شدم، خب چیکار کنم؟ فعلا موارد یادداشت کنید تا بعد با من بسوم. خیلی ممنون از توجهتون، ببخشید دیر شد. خدا بدید کنید با در این مورد خاصی کنید. موفق.